سلام به شما کارکنان محترم شرکت ملی صنایع مس ایران. امیدوارم که حالتون خوب باشه. خوش آمدید به پادکست کتاب دنیای هیولاها نوشته نازنین معززی. من فروغ شمسدینی هستم و تا انتهای این پادکست و کتاب با شما خواهم بود. حامی این پادکست امور آموزش و توانمندسازی مجتمع مس شهر بابک. اپیزود 15. تا جایی که یادم است بعد از باغ شروع به گریه و سناریو چیدن می کرد. بازیگر خوبی بود. به بهترین حالت ممکن در نقشش فرو می رفت. طوری که میلوا و آنجل هر دو میانجیگریش را نزد توماس می کردن تا جای زر را که معمولاً یک قطی اسمارتیس بود با هم دیگه تقسیم کنند. صدای تامسون از پایین می آمد که توماس را صدا می زد. بابا بیا، آلبرت اومده. توماس با چهره مشوش به کاکتوس خیره ماند. سالها می شود که آلبرت رو ندیدم. اگر اخلاقش همون اخلاق گند سابق باشد، هر چیزی که من آن را دوست دارم به هر قیمتی که شده از من خواهد گرفت. نمی خواهم تو را از دست بدهم. تا وقتی که برگردم زیر تخت منتظرم بمان. قول می دهم سریع برگردم. تو هم قول بده برای فرار از دست کسی که دوستت دارد بال در نیاوری و پرواز کنی. و باز برای اینکه عهدشان پایدار بماند همان خار قبلی را نوک انگشت اشاره دست راستش فرو می کند تا خونش مهری معتبر بر پایان قرارداد سوگندها باشد. وارد پذیرایی که می شود نه خبری از آلبرت است نه آنجل و تامسون. سرکی در آشپزخانه می کشد و آلبرت را پیدا می کند. احوال پرسی عادی می کند و همراستا با آلبرت روی کابینت کنار یخچال می نشیند. به چی زل زدی؟ آدم خوشخوراک ندیدی تا حالا؟ اینجوری نگام نکن معذب می شم. ببخشید حواسم نبود. ولی خب یک آدم چقدر می تونه ظرفیت داشته باشه؟ تو ظرفیت خودت رو نبین اندازه یک گنجشکه. مال ما اندازه یک تانکه. تو قصتش رو نخور. من قصتش رو نمی خورم. فقط یک پیشنهاد دارم. دستشوی بالا رو همین یک ماه پیش تخلیه کردند. تو تا اطلاع ثانوی برو پایینی. به خاطر خودت میگم، وگرنه برای من که اصلا مهم نیست. عمو کجایی که مهمان نوازی پسرت رو ببینی؟ به من میگه حق نداری تو خونه ما دستشوی بری. در حالی که میخندد میگوید حداقل بذار امروز رو برم، تولدمه ها. لبخندی اثر بیمیلی بر لبان توماس جاری میشود. از روی کابینت پایین می پرد. من رفتم بالا. تو هم بعد از اینکه خوردی بیا. نرو. حالا باید منتظرم بشینی. خدا کند دلت بی بهانه آمدن بخواهد. وگرنه من سال هاست که منتظرم. الان با من بودی؟ من کی سال ها منتظر تو بودم که این دومین بارم باشد؟ اتفاقا اصلا نمی خوام که تو بیای. بر می گردد و رو به میلوا می کند. بیا، منتظرت هستم. از کی تا حالا با در و دیوار صحبت می کنی؟ جوابش را نداد و به اتاقش رفت. با خودش فکر می کرد چرا همه طوری وانمود می کنند که تو را نمی بینند. یعنی دیدن تو اینقدر عذابشان می دهد که ندیدنت نمی دهد؟ ای کاش بدانی که مرا مثل بقیه عذاب نمی دهد. پس بیا و در این بحبوحه نادیده گرفتنها منم با خودت ببر. مهم نیست کجا. هر جایی با تو خوش است. فقط بیا. با لبی آویزان و صورتی درهم کاکتوس را از زیر تخت بیرون می آورد. آهی می کشد و عاشقانه نگاهش می کند. نه حرف می زنی که عاشق کلامت شوم. نه کاری می کنی که به کردارت دل ببندم. برای چه به تو دل بستم؟ شاید غزل سکوتت به دلم رخنه کرده باشد. من عاشق گوش دادن به سکوت تو هم. مدتی است که گوش هایم کر شدند. نمی توانم بشنوم و هنوز هم عاشقت ماندم. این دفعه چطور بود؟ کم کم دارم پیشرفت می کنم مگه نه؟ خودم هم هنوز نمی دونم اگر دوستت دارم چرا کنارت ناراحتم؟ این که یکی رو کم کم از دست بدی و ندونی چجوری خیلی ناراحت کننده است. و اینکه بدونی نمیتونی برای برگشتنش کاری بکنی بیشتر از اینکه ناراحت کننده باشه دردناکه. آخرین باری که دیدمش همین امروز بود، حدوداً ربع ساعت پیش. بیقراریم از این است که نگرانم ربع ساعت بعد آخرین بار نباشه. رفتار آلبرت از زمین تا آسمان فرق کرده بود. هیچگاه برای وارد شدن به جایی در نمی زد. حتی در مدرسه بدون اینکه در بزنه وارد کلاس می شد. چه برسد به خانه عمویش تامسون. از آن دست شاگرد هایی نبود که قبل از ورود با هم قرار می گذاشتند که من در می زنم تو بگو یا بالعکس. از معدود کسانی بود که نه تنها در نمی زد، حرفم نمی زد و مستقیم یا به قول خودمون مثل گاف سرش رو پایین می گرفت و می رفت سر جایش می نشست. از بدو تولد تا کنون که پدر شما هستم با این مثل گاو مشکل داشتم. دلیل خاصی هم ندارد. فقط در ذهنم نمی گنجد مثل گاو؟ که چی؟ به نظرت گاف ها هم می گویند گوساله ها مثل انسان دوبار پاشون توی یک سوراخ میره؟ نمیخوام به تو تسلیت بگویم. اما اگر همان مثل آدم هیولایی خاندی و برداشت نمودی که تو یک هیولای تمام عیاری. اما اگر مغزت بازگشت و دوباره خاند تا درکش کند بازم تسلیت میگویم. به زودی زود هیولا خواهی شد. جایی که ما هستیم هیچ چیز مبارکی برای تبریک گفتن وجود ندارد. صدای سه ضربه در زدن آلبرت از پشت در و اجازه خواستنش برای ورود به اتاق میامد. نگاه تندی به اطرافش می اندازد تا جایی برای پنهان کردن کاکتوس بیابد. به خودش می گوید این فقط یک گیاه است. از نظر یک هیولا یک گیاه هر جایی می تواند باشد. حتی در اتاق توماس اندرسون. آن را روی دراور کنار تختش می گذارد و با خطی ناخوانا بالای دراور می نویسد عشق را جلوی کسی بگذارید که چشم دیدن ندارد. مطمئن باشید اگر پنهانش کنید چشم بصیرت پیدا خواهد کرد. واو، عجب اتاقی. خیلی وقت است که نیومدم. من دکور سیاه و سفید دوست داشتم. البته وقتی هم که همسن تو بودم. اما الان یه جوریه. به نظرم خس شده. خس؟ یعنی دموده. یه چیزی تو همین مایه ها. من رنگ سیاه رو دوست دارم و این هیچ ربطی به مد نداره. احساس میکنم باید خیلی بیکار باشی که همراه با مد تغییر کنی. اصلا تغییر کنی؟ تا کی؟ تا هر وقت که مد تغییر کرد. اینم سواله؟ من نمیدونم الانی که همه دارن به روز میشن تو چه اصراری داری تغییر نکنی؟ انسانها فقط لباس و ظاهرشون به روز میشه، نه تفکرات و دیدگاهشون. ترجیح میدم عقایدم رو مد کنم، نه لباس تنم رو. همه همراه مد عوض میشن، حتی دانشمندا. ابن سینا با اون همه عظمتش مثل بقیه همراه با مد کرته میپوشیده و با قبا و کلا. تو که جای خود داری. اگر ابو علی میدانست زمانی این گونه از شیوه لباس پوشیدنش به سود خودت استفاده میکنی اصلا لباس نمیپوشی. تازشم هر آدمی میدونه که اون زمان اصلا چیزی به نام مد وجود نداشته و همه یک جور لباس میپوشیدن، از فقیر گرفته تا ثروتمند. حالا اینا مهم نیست. مهم اینه که من و تو هم اتاقی هستیم. میدونی این یعنی چی؟ یعنی فاجعه. آلبرت نگاه سردی به توماس میاندازد. قسمتی که تخت دارد مال من، تو پایین بخواب. از این به بعد اتاق به دو قسمت تقسیم میشه. این ور که نزدیک پنجره هست واسه من، اون ور واسه تو. مشکلی که نداری؟ مشکلم توی. میتونی حلش کنی؟ متاسفم، کاری ازم بر نمیاد. اتاق من برای تو. تو همیشه هر جور که دوست داری تغییرش بده. فقط بذار که من تو اتاق مادرم باشم. اونجا هیچی نیست. حتی پرده اتاق رو هم کندند. اون پرده رو مادرم با دستای خودش دوخته بود. کی این کارو کرده؟ لبخند مصلحت آمیزی میزند و میگوید آنجل. به چه حقی؟ اونجا اتاق مادر منه. اون قراره که برگرده. وقتی که ببینه هیچی تو اتاقش نیست ناراحت میشه و عذاب میکشه. اینا به ما ربطی ندارن. اگه هنوزم احساس میکنی که مادرت برمیگرده برو از پدرت بپرس به چه حقی. هرچند بعید میدونم که دیگه وسیله‌ای باقی مانده باشد. همشونو به مؤسسه خیریه دادن. کلید اتاق مادرم کجاست؟ مگه من نگهبان اتاق میلوام؟ برو از پدرت بپرس. با شتاب از پله ها پایین میامد. دوتا پله ها رو رد میکرد. پایش پیچ میخورد و کل ملق میشود. به کمک نرده ها خودش رو نگه میدارد و سریع تر از قبل 37 پله رو طی میکند. به سمت اتاق مهمان میدود. جایی که تامسون و آنجل در حال خوش و بش بودند. بی آنکه در بزند وارد اتاق می شود و با صدای خشمگین و بلند کلید اتاق میلوا را می خواهد. گیجی و سردرگمی تامسون که به پایان می رسد، آنجل خودش را جمع جور می کند و می گوید توی کشوی اتاق کار تامسونه. درش بازه. می تونی بری و برش داری. در را محکم به هم می کوبد و به اتاق مطالعه می رود. دیوار به دیوار اتاق میلوا. روی میزش پر از پرونده ی حل نشده شرکت و مشکلات حقوقی کارگران بود. تنها چیزی که در این ازدحام به چشم می‌خورد نامه‌ای بود که دو کارگر که حقوقشون به تعویق افتاده بود برای تامسون نوشته بودند. از ظاهرش معلوم بود که نه تنها توجهی به اونها و نامه‌هایی که برایش می‌فرستادن نداشت، بلکه حتی درشون رو هم باز نمی‌کرد. به قول خودش آنچه که عیان است چه حاجت به بیان است. در کشو رو باز می‌کند. اولی نه، دومی. کلید اتاق میلوا همراه با سه آلبومی که داشت در آن کشو بودند. دو دل مانده که آلبوم ها را بردارد یا نه. از طرفی حرف ها و سخنچینی های آلبرت و از طرفی هم ناراحتی و عصبانیت تامسون که چرا بدون اجازه برشان داشتی عرصه را برایش تنگ می کرد. پس از کنکاش ها و استخاره های بسیار فقط کلید رو بر می دارد و به اتاق میلوا می رود. به خاطر انبساط گرمایی باز کردن قفل با کلیدی زنگ زده سخت بود. پس از کش و قوس‌های بسیار سرانجام موفق به باز کردنش می شود. صدای قیژ قیژ در هنگام باز شدن مثل چاقوی برنده‌ای است که روی تک تک یاخته‌های بدنت کشیده می شود. حالتی که توماس در آن لحظه داشت مثل سپری کردن شبی تنها در خانه خرابه است که دیوارهایش ریزش کرده‌اند و هیچ سقفی برای پوششت ندارد. از آن جاهایی که دم غروب می ترسی تنهایی از آنجا عبور کنی. جایی که در ذهنت خلوتگاه انسانهای معتاد و آوار است. هر کسی در زندگیش با لحظاتی مواجه شده که از درون آزارش می دهد. لحظاتی که تمام تلاشت را می کنی اشک نریزی. نمی دانی که گلویت انبار بغضهایی است که نفس کشیدن را از تو گرفته. لبانت ناخودآگاه می لرزد. و هرچه برای کنترل ناراحتیت در کتاب‌ها خوانده‌ای را امتحان می‌کنی. یک نفس عمیق و تمام. هر نفسی که می‌کشی، هوای چشمانت را ابری می‌کند. اولین قطره اشک سرازیر می‌شود. بی‌محلی می‌کنی و می‌گویی مشکلی نیست. دومی که آمد، دریا شدنش دست تو نخواهد بود. زجه می‌زنی و اشک می‌ریزی. به ذهنت خطور نمی‌کند که اینجا دادگاهی بیش نیست. و هر حرفی که میزنی علیه خودت استفاده میشود. فقط میخواهی به دیگران بگویی و بگری تا یک متاسفم از دهانشان خارج شود. و همچنان تنها اتفاقی که میافتد شب هنگام خواب گریه میکنی و به خودت میگویی ای کاش این زبان قفل داشت. خنده ی همراه با بغضی که در آینه میبینی احساسی به تو میدهد که هیچ گروهی از این بنی بشر الا دیوانگان تو را درک نخواهند کرد. زیر آب که گریه می کنی حس عجیبی درونت می گرید. حسی مبهم. حسی که نمی دانی این اشکای توست که این چنین فضا رو بخارآلود کرده است یا بغض‌های تجمع یافته در گلویت است که به سان زنگاری بر دل آینه رسوخ کرده. با خودت می گویی ارزشش را داشت؟ نداشت و نداشت تا تو را بی ارزش کرد. زیر دوش آنچنان مویهی می کرد که ناله هایش بر شرشر آب برتری یافته بود. چرا انسان ها کسی رو که عاشقش هستن رها می کنند؟ چرا فراموشت می کنند؟ چقدر باید هیولا باشند تا کسی که زمانی وجودش تکه‌ای از روانشان و تنش جایی برای تخلیه عقده هایشان بوده رو فراموش کنند؟ دلشان کی این چنین سنگ شده که به جای پول یادگاری رو به خیریه می دهند؟ میگویند خدا جای حق نشسته؟ اگر ذره ای هم درست باشد آرزو می کنم که روزی فراموش کننده ها را در لیست فراموش شده ها ببینم. چرا هیچ قاضی در این شهر پیدا نمی شود که بگوید کسی که می داند پایان عشق نفرت است حق عاشق شدن ندارد؟ اگر جداییتان برای خودتان روشن فکرانه و آسان باشد بدانید که برای من عذاب است. دیدن دستهای پدرم در دست زنی که صمیمی‌ترین دوست مادرم بوده هر روز حکم 100 ضربه شلاق به روحم را صادر می کند. دیدن اتاقی که خالی از خاطره های عزیزترین انسان زندگیت است. حتی دیدن عکس های سوزانده شده اش هم زار زار گریه می کرد و نعره می زد. از همتون متنفرم. از تک تک شماهایی که عاشق میشوید تا خیانت کنید. صدای ناله‌اش که در کل خانه پیچیده بود، تامسون رو به در حمام میکشاند. حالت خوبه؟ قرار بود فقط اتاق مادرت رو ببینی. چی شده؟ چی دیدی؟ فقط برو تنهام بذار. نمیخوام هیچ چیز بشنوم. همینجوری الکی که گریه نمیکنن. تو اون اتاق لعنتی چی دیدی؟ چی دیدم؟ وسایلی دیدم که در خانه‌ای به این بزرگی جایت را تنگ کرده بودند. عکس سوزانده شده مادرم را دیدم که تا همین 2 سال پیش عاشقانه نگاهش می‌کردی. مردی را دیدم که فقط وانمود به مرد بودن می‌کند. او برای گفتن دوستت دارم و تا آخرش باهات هستم مرد بود. اما ماندن پای حرفایش از مردانگیش می‌کاست. کسی را دیدم که زمانی فکر می‌کردم بهترین پدر دنیاست. اما الان میفهمم که بهترین شوهر دنیا برای زنهای مردم است. ساکت شو. هیچی بهت نمیگم. میفهمی داری با کی صحبت میکنی؟ من پدرتم. احترامم واجبه. خوب میفهمم که تو کی هستی. یک هیولا. صدای آنجل از پشت در میامد که مدام جار میزد. خب همه چیزو بهش بگو. بذار بفهمه که تو اونی نیستی که فکر میکنه. مقاومت های تامسون برای نفهمیدن حقیقت توسط توماس بیشتر عذابش میداد. 10 ثانیه یک بار تکرار میکرد که او بچه است، نمیفهمد چه میگوید. شاید حق داشت. کسی از دل تامسون چه میداند؟ جز آنکه ظاهرش را خائن بنامند؟ کاری کرد که احساس کنم بی ارزشم. احساس کنم به چشمانم یک نامه عذرخواهی بدهکارم. اگر بتوانی کاری کنی که ببخشمت، شاید بتوانم کاری کنم که دیگر وجود نداشته باشم. این را گفت و شیر آب رو بست. 1 دقیقه سکوت بر کل جو حاکم می شود. به خودت آسیب نمی زنی، می فهمی؟ حق داری. به خودم آسیب نمی زنم. اجازه می دهم تا تو بزنی. چرت و پرت نگو بچه. بیا بیرون. قول می دیم که صحبت کنیم. همه چیز قراره حل بشه. تو از کجا می دونی؟ شاید فردا یک اتفاق خوب افتاد. اگر می خواهی بیام بیرون، باید بذاری با مامانم حرف بزنم. تامسون نگاهی به آنجل می اندازد که ابرو بالا می برد و سرش رو می جنباند. دل به دریا می زند. تو بیا بیرون، من قول می دم تا با مادرت پشت تلفن صحبت کنی. در حمام را آرام باز می کند و لباسای خیس در آغوش تامسون جای می گیرد. هیچگاه تامسون را اینگونه ضعیف و غمگین ندیده بود. مردی که هرگز اشک نمی ریزد، در سختی ها خم به ابرو نمی آورد. این تصوری بود که از تامسون در ذهن توماس شکل گرفته بود. با 2 دستش اون را عقب می گیرد. حالت خوبه؟ چرا اینقدر من رو می ترسونی؟ نمی دونی اگه تو نباشی می میرم؟ کاش می فهمیدی این رو و این کارا رو نمی کردی. ظاهر توماس درست مثل زمانی بود که به آقای کامرن خیره می شد و می گفت گول حرفاتو نمی خورم. صدای حق حق گریهش در حالی که اشکایش رو پاک می کرد در گوش تامسون می پیچی. ندایی که تک تک می شد و قصد دیدن مادرش را داشت. روی زمین سرد نشسته بود و با لباسای خیسش در آغوش تامسون می لرزید. آرام به پشتش می زند. هیس. گریه نکن. اگر گریه کنی نمی زنم و مادر طرف زنی. دست خودش نبود. پنهان کردن حقیقش را می گویم. اگر جلویش را بگیری بدتر می شود. تنها راهش همراهیست. باید قرینه راه درازش در عشق ریختنی شوی که تا عشقت تمام نشده پایانی ندارد. نفسش را در سینه حبس کرده بود تا تامسون بهانه‌ای برای صحبتش با میلوان نداشته باشد. چشمای کاسه خونش به 1 نقطه خیره شده بود و دندانهایش از شدت سرما به هم می‌خورد. صدایش می‌آمد مثل دارکوبی که بر درختی از جنگل‌های آمازون نوک می‌زند. پایان اپیزود 15.